همینا بود، همش همینا است. واقعی هم هست. همینا انقدر واقعی بود. خیلی عجیبه، یه حس خیلی عجیبی است. ان شاءالله که به این نفع تجربه نکنید و تجربه نکنیم هیچ کدوم. یه تلخی خیلی عجیبی ده. که چه چیزای ساده ای که ما که شاید میشه و همه میگفتن همین بود. آقا همین بود. عیناً همین بود. دقیقاً همین بود. دقیقاً همونی بود که میگفتن. میگفتن آقا نماز نخونی اینطور میشه. من یه قطره شراب بخوری اونطور میشه. موسیقی حرام اینطور میشه. نگاه حرام اونطور میشه. دقیقاً همین بود. ها در مورد حجاب همه میگفتن ما مسخره میگردیم، بریم به اختلاس ها بچسبیم، خیلی خود آروم میکردیم. نه همینه، اینجا واقعا گیر میدن، اینجا واقعا به دوتا تارمو گیر میدن، اینجا واقعا به آرایشت گیر میدن، اینجا واقعا به این مچ سفید و براق دستت که تو چشم نامحرم جلوه میکرد به همین گیر میدن، واقعا گیر میدن. اونجا میخندیدی مسخره میکردی ولی واقعیت داشت. الحقه اونجا که میبینی با حق مواجه میشی میکونن تو سرت با قارعه، میبینی تو با خاطئه بودی، تو اشتباه فکر میکردی، بهت میگفتن خودتو عقب جانب میگو بارا بابا اینجوری که نمیتونه باشه، اونجوری که نی، انقدر هم دیگه اینطور نیست. دلتو به همینا خوش کرده بودی، میبینی اونجا حق میکونه تو سرت، میبینی که دقیقاً هم همین بود و بهت گفتن، رسول رب به تو گفت، همه اینایی که پیغمبر گفت درست بود، واقعی بود، همه اینایی که تو روایت بود واقعی بود، همه اینایی که تو قرآن بود واقعی بود. گفت غیبت بکنی گوشت برادر مرده خوردی، این واقعی بود، واقعیت داشت، همین بود. این همه انزجار و کراهت، گفتن آقا مورو از ماست میکشن، فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. اینا رو گفتن، این حرف قرآن بود. گفت صدا تو برای نامحرم نازک نکن، بلا تخزعن بالقول فیتمع الذی فی قلبه مرض و قلن قولا معروفا. گفته بودم بهت اینجوری صحبت نکن، محل نذاشتی. این حرف من تو قرآن بود دیگه، روایت هم نبود که بخوای بازی در بیاری، این سند نداشتیم فلان، این حرف قرآن بود. بیشتر این مباحث مربوط به محرم و نامحرم اصلش تو قرآن هست، آیات قرآن. نگاه نکن، تازه به زن مؤمن هم میگه مرد مؤمن نگاه نکن. قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن، به اونا هم بگو چشمشون رو بندازن پایین. گفته بودم بهت نگاه نکن، جدی نمیگرفت. بارا بابا چیه مگه؟ حالا مگه اینجا میفهمی چیه مگه؟ این ثقلش و سنگینیش و گرفتاریش و فشارش و بالاتر از همه اینا حقارتش و توی این فضایی که همش حقه و همه حقن. گفتم این قضیه رو، اون دوستی که از اشایر بود اومد این قضیه رو تعریف کرد، ضبطم کردیم بنا به دلایلی منتشر نشد. دو سه ساعت بود تجربه ایشون تو همون نشر شهید ابراهیم هادی هم بعد شنود بود دیگه. حالا دیگه تصمیم گرفتیم کلا این کارا رو نکنیم به دلایلی، هنوز که هنوز مراجعه میکنن. همین امشب قضیه یه کسی فرستاده بود، از این قضایا میگن و اینا، بعضیش به خود ما مربوطه. جالبه دیگه، از این فضا اومدیم بیرون، یعنی دیدیم که به دلایلی خیلی لزومی نداره که ما به این عناوین شناخته بشیم و تو این قضایا هستن کسایی که تو این فضا کار بکنند و ما هم کارمون چیز دیگری است، یعنی کارمون این مسائل نیست. ولی خب این قضیه جالبی بود. آقا که تعریف میکرد که خیلی هم با انقلاب و اینا آنچنان مثلا بسیجی و فلان و اینا هم نبود و گفت که من اتفاقا سال 97 یا 96 بود که اول این قضیه حجاب بود، 96 یا 97 بود، 96 بود، آبان 96 اون قضیه حجاب، نه اون قضیه حجاب که این روسری ها رو سر دست میگرفتن و اینا 96 بود دیگه. گفت من اون سال خودم برام سوال بود، حالا صوتشو دارم بنده، که چرا انقدر به حجاب ما گیر میدیم و اینا، مگه چی این همه مهمتر از حجاب هست؟ بعد میگفت خیلی هم اهل چیز نبودم، اهل مراعات نبودم، میگفت یکی در چشمم خیلی اهل مراعات نبودم، یکی در گوشم، ولی زبونم اهل مراعات بود. میگفت کسی بد صحبت نمیکرد. بعد دیگه تجربهش رو که میگفت، میگفتش که اونجا که وارد شدم متوجه شدم که توی صحنه، حالا دارم خیلی اجمالی میگم، 3 ساعت تجربه ایشون، گفتش که یهو وارد یک صحنه شدم، فهمیدم تمام انبیا و اولیا اینجا حضور دارن. میگفتش که عین تعبیر ایشون، یکاش میتونستم تیکه های از صوت رو، حالا خیلی طول میکشه بخوام به رفقا بخوام صوتو بدم و بعد بگم ایناشو در بیارید و بعد به صوت ملحق کنید و اینا، خیلی داستان میشه، یالا از بنده بپذیرید حکایتش رو. میگفتش که اولین حسی که اونجا بهم دست داد که تو اون جلسه هستم، میگفت چیز کسی هم نمیدیدم، فقط فهمیدم همچین مجلسی. گفت با همه وجودم داد میزدم که خدای من از جمع اینا ببر بیرون. گفت با اینکه روبرو امیرالمومنین علیه السلام بودم، فهمیدم نزدیکترین کسی که من امیرالمومنین. بهشون گفتم خب چرا؟ گفت برای اینکه شرمنده بودم از وضعیتی که دارم. گفتم من با این وضعیت شما وارد محفل بشه، همه فامیل با لباس پلوخوری جمعن، شلوارت از 5 جا پاره شده و زیر شلوارت هم مثلا لباس زیر نداری و دیگه توصیف دقیق نمیخوام بکنم، آدم هم چی وضعی وارد جمع بشه، بعد بهش بگم بشین، ما چیکار میکنه؟ وقت داد میزن آقا من برم بیرون، فقط من اینجا نباشم. بعد گفتش که من سلام دادم، این تعبیرشون خیلی قشنگه، گفت سلام دادم چون فهمیدم امیرالمومنین، گفتم السلام علیک یا امیرالمومنین. بهشون گفتم خب جوابم شنیدی؟ گفت نه. حالا او اول فکر کرده بود که حضرت بهش جواب سلام ندادن، گفت بعد بهم فهموندن که تو چون طهارت گوش نداشتی جواب سلام رو نشنیدی و چون طهارت چشم نداشتی تصویر اینها رو ندیدی، ولی چون طهارت زبان تا یه حدی داشتی سلام تونستی. بعد بگم قضیه حجاب هم من کامل فهموندم که این داستانش چیه، که بحث امواج و تشعشعات و اینها رو اشاره میکرد که محرم و نامحرم اینها نسبت به همدیگه تشعشعاتی دارن، در اثر نزدیک شدن به همدیگه، ارتباط عاطفی با همدیگه، نرم صحبت کردن زن با این مرد، نگاه به همدیگه، این امواجشون در هم گره میخوره و وابستگی قلبی پیدا میکنن و قضاهای مختلفی که چیز عجیب غریبی تعریف میکرد. میگو اونجا از این بحث حاله ها و انرژی و اینا یه حقایقی من فهمیدم. میگو الان میگو به زمانی میرفتم که دریا، فقط اینا میخوام بگم که فقط تو ذهنتون باشه، کلیت بحثش خیلی مفصل. میگو به زمانی که رودخونه که میرفتم مثلا سنگ نمیشن پرت میکردم تو آب الکی، اینا که مثلا دو سه تا مثلا چیز بزنه. میگو الان که میرم دیگه سنگ پرت نمیکنم. چرا؟ برای اینکه میدونم این سنگا در اثر ارتباط با هم دیگه حاله هاشون رو با هم دیگه اشتراک گذاشته، اینا با هم دیگه انس و تعلق دارن و اگه من الکی بردم یکی اینا رو پرت کنم و در پیشگاه الهی جواب بدم چرا این از اونجا جدا کردی؟ برای چی این از اونجا جدا کرد؟ سنگ و از سنگ و جدا کرد دیگه، ظلم بنی بشر که هیچی. بچه رو باباش جدا کردی؟ یتیم کردی بچه رو؟ اون که هیچی. آمریکایی فقط تو عراق 5 میلیون بچه رو یتیم کرد، 5 میلیون بچه رو آمریکایی فقط در عراق یتیم کرد. باز برو از اینا دفاع کن که شریک بشی با اینا، یک کلمه از اینا حمایت کنی با اینا. من احب بقا از ظالمی فهوه من هم همین دوست داشته باشی بمونن با اینایی، چه بسید اینکه تعریف هم بکنی و نوکری هم بکنی. بچه را باباش جدا گردی؟ بچه را مادرش جدا گردی؟ سنگ رو میگه چرا از سنگ جدا گردی؟ اونجا عرصه حقه، الحاقه است، اونجا معلوم میشه حق چی بود در مورد این سنگ ها و در مورد اون حکم کنن با تو. و یه جاهایی هم به تو گفته بودن، پیغمبر فهمود آقا این کارو نکن، تو آب ادرار نکن، مثلا روایت دیگه فهمود این آب اهلی داره با ادرار تو میمیرن، آسیب بهشون وارد میشه. مسخره میکردی، جوک ساخته بودی، میخندیدی، اینجا میفهمی میکوبونه تو سرت. فعصوا رسول ربهم فاخذهم اخذتا رابیه، میگیره اینا رو تو چنگ، اینها رو اخذتن رابیه، اونجا گفت صوت عذاب، اینجا میگه اخذتن رابیه، یه میگیره تو چنگ میکشه والا یه هویی. پس همه چی تو چی خلاصه کرد؟ عصیان، تن ندادن. همه داستان این بود، نفس مطمئنه تن میداد، راضیتن مرضیه بود، نفس طاغیه تن نمیداد، دل نمیداد، گوش نمیداد. دیگه
بگم و تمامش کنم بریم تو روزه کم کم انشالله.
خب خیلی سریع اینو فقط بخونم این سوره رو.
میفرماید که اینا طغیان میکردن، آب هم طغیان کرد. انا لما تغل ما حملناکم فی الجاریه، در مورد نوح آب طغیان کرد و قضایا شد. و تا میاد جلوتر میفرماید که یوم اذن تعرضون لا تخفا منکم خافیه. حالا تو قیامت شما رو میاریم در معرض، هیچی هم از شما در خفا نیست. اوف، کمر شکن این آیه. میارم از زیر پروژکتور، تمام ابعاد و ذراتت میاد رو، برای همه هستی، جلو چشم همه، تا اون یه دونه خطوری هم که یه روزی از ذهنت رد شد، یه تصوری که یه روزی یه دمره چیزی داشتی، میارم میگیرم جلو پروژکتور و همونم بهت نشون میدم که حق بود یا ناحق. یا حاسب کن به الله که تو آیه دیگه داره، ان تبدوه او تخفوه یا حاسب کن به الله، مخفیش هم کرده باشی خدا میاره عیان میکن. حتی خطورات اگه توجه نشه نمونه، خب اون نه، یه چیزی اومد آدم دکش کرد، ولی یه چیزی میاد آدم میگیره، آره میمونه، یه چیزی میاد به صفحه ذهنت میشینه، ولو یه لحظه، ولو یه لحظه ها، نه بیشتر ها، ولو یه لحظه، ولی به صفحه ذهنت نشست. این خیلی مهمه ها. یه لحظه تو ذهنت گفتی که این دروغ میگه، یا گفتی این راست میگه. خیلی ها با همین عاقبت به خیر شدن یا عاقبت به شر شدن. فاما من اوتی کتابه به یمینه، اونجا صحنه ایست که این صفحه وجود تو، کتاب وجود تو، کتاب ما هم کتاب خودمونه، ما کتاب جدایی نداریم، همه رو بر لوح وجودمون نوشیم، بر لوح قلبمون نوشیم، بر لوح ذهنمون نوشیم، این نفسمونه، کتاب ما اونجا همینه، در قالب یک کتاب جلوه میکنه. الان مثل اینکه آقا شما گوشیتون این... الان میگه رو چی داری مینویسیم؟ الان میگه رو گوشی. الان گوشی شما کتابتونه، درسته؟ شما یه ابزاری داشته باشی همینا رو بتونی توی ذهنت همه رو بنویسی، هک بکن، کتابت میشه ذهنت. این کتاب ماست، کتاب اون خودمون، کتاب اون چیز جدا از ما نیست. حالا این بحث یمین و شمال که توی جلسه عرض کردم، میگه به سمت نور اگه رفته باشه میشه اصحاب یمین، پشت به نور حرکت کرده باشه میشه اصحاب شمال. اونجا کتابش جلوه میکنه، اگه به سمت نور بوده میشه کتابش به سمتی هم. فاما من اوتی کتابهو به یمینه، وقتی بگیره چیکار میکنه؟ فیقول ها ام اقرأو کتابیه، دست میگیره میگه همین بیان بخونین، اقرأو کتابیه. ببین سرفراز، انی زننتو انی ملاقن حسابیه، چی شد که من رو به راه شدم؟ من این بود تو ذهنم، این حال و هوا رو داشتم که با حساب و کتابم ملاقات میکنم، اصحاب یمین با هم میشدن اصحاب یمین، من قبول داشتم حساب و کتاب رو، میدونستم یه روزی میبینم، حواسم به همین بود که این لوح وجودم رو یه جور نگه دارم، یه روزی عیان میشه، این میشه اصحاب یمین. فهو فی ایشتن راضیه، همین راضیه مرضیه، اصحاب یمین میشن همون راضیتن مرضیه، البته توی سطح پایین ترش. الان توی یک زندگیه رضایت بخشه، فی ایشتن راضیه، چون خدا که راضی کردن خدا برای نبود که خدا خوشش بیاد، خدا کیف کنه، خوش اومدن خدا به این که تو خوب میشی، که وقتی خوب شدی اون روزی که عیان میشه برات که خوب بودی و خوب شدی، اون وقت کیف میکنی، راضی میشی، میشه ایشتن راضیه، درست شد؟ فی جنتن عالیه، تو یک بهشت بلند مرتبه، قطوفها دانیه، این سر این شاخه ها و اینها میاد پایین و کلو وشربو، دستور به اینا میرسه بخورید بنوشید، هنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیه، نوش جونت بابت اون روزایی که تموم شد، روزای هیچ و پوچ، اون روز جمع کردی فرستادی، امروز کیفشو میکنی تا ابد، فی الایام الخالیه. و اما من اوتیه کتابهو به شماله، اما اونی که نامش رو بدن به دست چپش، حالا دست چپ هم نیست، اصلا بحث دست هم اینجا نیست، کتابش به شمال او، به چپ او، یعنی در بعد چپ، چپی او ظاهر میشه. معلوم شه که این، چون راست گفتیم مشرق یعنی سمت خورشید، مغرب چپ یعنی پشت به خورشید، این معلوم میشه که پشت به خورشید حقیقت بود، پشت به نور داشت حرکت میکرد. فیقول، این چی میگه؟ میگه یا لیتنی لم اوت کتابیه، ای کاش این کتاب منو بهم نمیدادن. ولم ادر ما حسابیه، اوه 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 اینو خانم وا بشه، من نمیدونم حسابم چی هست، همه رو میخوام بریزم بیرون. اینا که پلیس میگیره تو اختشاشات، میگه گوشی دو وا کن، مجلس میکنه خودشو، همش میخواد در بیاد که من ادمین فلان کانالم و با اونا با هم بودم و به اون یکی نمیدونم چت خصوصی دارم و تو پی وی با فلان بودم و همش میخواد بریزه بیرون. یا لیتها کانت القاضیه، ای کاش همه چی همینجا تموم بشه. ما اغنا عنی مالیه هلک عنی سلطانیه، که این دو تا آیه رو بعد داشته باشید، فرداش هم ان شاء الله توضیح بیشترشو بگم. این دو تا آیه بود که هارون الرشید لحظات آخر مرگش خوند، که اومد اینجا تو همین شهر، حالش بد شد، داشت عبور میکرد از شهر طوس، بعد سنی هم نداشت، فکر می‌کنم 47 سالش بود هارون الرشید، به نظرم سن کمی داشت، افتاد و بعد چو افتاد تو لشکرش که هارون داره میمیره. بعد گفت چی میگن اینا؟ گفت آقا با اجازتون حرف افتاده، میگن هارون داره میمیره. گفت چی این حرفای مفترا انداختن؟ منو سوار اسبم کن بیان همه ببینن که من سر حالم. بعد از آزمایشی گرفتن و آزمایشم بین 20-25 نفر پخش کردن که معلوم نشه آزمایش اینه که کسی نتونه حاشا کنه و دروغ بهش بگی و اینا. میگه همه آمارای، حالا آزمایش ادرارم ظاهرم بوده، همه آزمایشایی که گرفتن، اون کسی که آزمایش گرفته بگو آقا همه خوبه، این آزمایش مال کی؟ مال هر کس، بهش بگین که وصیتشو بکنه داره میمیره. گفت پس خالی بندی نکن، واقعیت من گفتن این آزمایش هارون بود، بهش اعلام کردن که وصیتتو بکن. گفت آقا من سر حالم، بیار منو بیرون. سوار اسبش کردن بیارم بیرون، افتاد رو اسب، گفت اینا چو انداخته بودن من دارم میمیرم ها؟ گفتن آره. گفت بهشون بگین که این شایعه نیست، واقعیت، واقعا دارم میمیرم. دیگه خودش آماده کرد برای مرگ، دیگه داشت مطمئن میشد، این آیه رو خوند، ما اغنا عنی مالیه هلک عنی سلطانیه. دیدی پولات به دردت نخورد، دیدی تاج و تخت رفت، هیچی نمون. ما اغنا عنی مالیه، مالم به هیچ کار نیومد، با اون ثروتی که هارون داشت 500,000 پزشک میتونستن در لحظه براش ردیف بکنن، هر کدوم متبهر، هر کدوم یه کاری بکنه. اون سلطنتی که او داشت تو این منطقه وسیع، هر جا رو اراده میکردن بره برای درمان، برای فلان، هلکه عنی سلطانیه، تموم شد. خوب فهمید آیه در مورد خودشه، با اون وضعم از دنیا رفت و همینجا دفنش کرد. این وضع ایناست. حالا مقایسه کن با اون کسی که میگه فوز تو برد بلی کردم، خلاص شدم، راحت شدم، اون بشارتی که به هم داده بودن برام محقق شد. امام صادق علیه السلام در روایتی فرمودن، حالا من اینو فقط بگم بعد بیام این حدیث رو بگم، میگه خذوه و فقلوه ثم الجحیم صلوه، بگیرید و ببندینش، یعنی که این شکلیه، به قل و زنجیر کنی، برید جلوی جهیم بسوزونیدش، سلوه، ثم فی سلسله زرعها 70 ذراع، که اینم آیه رو چند روز پیش به این مناسبت خوندیم، در معاویه بود، در یک سلسله ایست، زنجیری است که یه ذراعش 70 ذراعه، فسلکوه، با اون زنجیر بکشیدش. چرا؟ چون انه کان لا یؤمن بالله العظیم، این ایمان به الله عظیم نداشت، همش به عدم ایمان برمی‌کرد، قبول نمی‌کرد، زیر بار نمی‌رفت. نه اینکه خدا وایساد گفت قبول نکردی می‌زنم تو گوشت. خب بعضی احمقا فکر می‌کنن اینجوری، مثلا خدا میگه من قبول نکردی حالا منم می‌زنم، فکر می‌کنم مثل دنیاست که مثلا یکی اینور یکی اونور میگه اون وقت بهت میگفتم حرف من گوش نکن، گوش نکن، می‌زنم تو گوشت. نه بابا، حرفو که گوش نکردی، این سازه وجودی تو رو هوا با توهمات با کشک در اومد، یه حرف مهندس رو گوش نمیگیری، هی بهت میگه آقا اینجا ستون بزن، آقا اونجا دیوار رو انقدر بالا نکش، آقا اینجا رو فلان نکن، این مثلا کف خونه رو انقدر سیمان بریز. گفتی نه بابا 30 سان سیمان با 10 سان سیمان درست میشه، اینم که فلان نمیخواد، اونجام که ستون نمیخواد. ریخ رو سرت فهمیدی خونه با همه این 10 طبقه این کجا بود؟ توی آبادان ریخ رو سر ملت متروپول. این متروپول بهت میگفتن اینجور نساز، این به جایی نمیرسه، همین میگفتی چی نمیشه اونجاش اونجور نمیشه، ریخ رو سرت خودم مردی تو همون متروپول. فهمیدی این ایمان نداشتی چوبشو خوردی، اینه، نه اینکه خدا به سری که من میگه ایمان نشی بزنم تو گوشت، که این احمقا بچه‌ها نوشته بودن که به هر کی به خدا بگه من قبولت ندارم، خدا میگه پس منم تو رو میسوزونم. خدا که نمیشه اینجوری کارا، اینجوری خدا انقدر لجباز، انقدر انتقام گیرنده نیست خدا بگه منو قبول نکنی منم پس تو رو میسوزونم. نه بابا احمق، این اصلا به این نیستش که خدا وایسه یه طرف بگه پس منم میسوزونم. میگه همه اینا که بهت گفتم همین این سازه وجودی تو بود، همین اینا که بهت گفتم اینجا نرو اونجا نرو، تو میزان میخواستم قرارداد بدم درست در بیای، این ساختمان وجودی تو درست بشه، گوش ندادی همش ریخ بهم، ایمان نداشتی بیچاره شدی، این واقعیت توه، گوش ندادی همش رو هم ریخته خراب شده، کار نمیکنه اینات، کار نمیکنه اون قطعه، اونجا قطعه نداره، اونجا رو حواس، اینجا رو بهت گفتن آقا لوله بکش، اونجا رو بهت گفتن سیمان بریز، اونجا رو بهت گفتن گچ نریز، اونجا رو بهت گفتن انقدر آب نریز، اینجا بهت گفتن آب بریز، هی میگفتی حالا مگه چی میشه، حالا دو قطره آب کمتر. بابا اینا استاندارد داره، همش قاعده داره، حساب داره، اون وارده که داره میگه الان به چشمت نمیاد، این بار وقتی سنگی میشه میره بالا، اون روز معلوم میشه که این فشار میاره، یا بالا میریزه همه، این ستون میخواد، این دیوار حمال میخواد، این فلان میخواد، قبول نمیکردی، این جزاشه. انه کان لا یؤمن بالله العظیم. و این آیه که خیلی مهمه و در سوره فجر هم داشتیم، بلا یهز و علا طعام المسکین. چرا نمیگه که به مسکین اطعام نمیکرد؟ یکی این که میگه طعام مسکین، معلومه که مال خودشه، که یه جلسه اشاره کرده، من نمیدونم اون صوتی که منتشر نشده بود همین یا یه جلسه دیگه است. طعام مسکین یعنی اصلا مال خودشه، حق خودشه، تو مال تو بوده. این یکی. بعدش هم بحث این نیست که غذاشو ندادی پولشو ندادی، بحث اینه که تشویق نمیکردی به طعام مسکین. اصلا بحث آبروئه، مایه گذاشتن، واسطه گریه. خیلی عجیبه، نمیگه اینایی که رفتن جهنم ایمان به خدا نداشت و به مسکین حقشو نمیداد، نه، تشویق نمیکرد که اونایی که باید حقشونو، حق مسکینو بدن بدن. یه تعداد فقرایی هن، یه تعداد ثروتمندانی هن، این ثروتمندا حق فقرا تو مالشونه، خیلی از اینا نمیشناسن فقرا رو، یه تعدادی میشناسن میده، اصلا ثروتمندا طبیعتا خیلی با فقرا در ارتباط نیستن، اینا پول دارن و توی جمع اصلا پول دارن. قاعدش اینه که اونایی که ما بین این دوتان معرفی کنن دیگه، واسطه گری باید کرد، یه واسطه گری برای ازدواج داریم، یه واسطه گری برای اطعام داریم، این خیلی مهمه، بهش توجه نمیشه. شما فقیر رو میشناسی، پول دارم میشناسی، وظیفه تو، وظیفته اصلا همین ازت خواسته، لا یهوز و علا تعامل مسکی، وظیفت اینا رو به هم دیگه پیوند بدی، بعد دیگه اون قبول میکنه نمیکنه بحث دیگریست، اصلا بحث این نیست که اون به فقیر نمیرسه، اون پول داره به فقیر نمیده، نه، بحث اینه که تو معرفی نکه، تو واسطه نشدی، اگه خودت داشتی و ندادی یه هیچی. اینو که من نمیگم، میگم تو که میدونستی این داره، میدونستی اون نداره، چرا اینا رو به من پیوند ندادی؟ لا یهز و علا طعام المسکین، تشویق نکردی، واسطه نشدی. خیلی حرفا، خیلی سخت میشه، اگه اینه قاعدش پدر هممون در اومده. چرا بردمش جهنم؟ چون ایمان به خدا نداشت، تشویق به طعام المسکین نمیکرد. این دو تا هم که هم گوشته، همچنین که ایمانی که میخواد این مدلیه، اینا رو شاخص ایمان گرفته. من که بله خدا که یکی، خدا میگه آفرین کف و سود جیغ و هورا بیا بهش، یکی منو قبول کردی، من میگم حق این تو جیب اونه، از جیب اون بهش بگو برداره بده به این، من قبول کردی، من اینو میگم، ایناست اونی که من میخوام، دستور من ایناست. حالا این طعام مسکین نمیداد، واسطه نمی، حمایت نمیکرد دیگه از مسکین، کاور نمیکرد مسکینو، حمایت نمیکرد، فلیس له الیوم هاهنا حمیم، امروز هم اینجا حامی نداره، هیچ گرما بخشی که بخواد دلگرم کننده باشه و پشتشو بگیره نبود، چون پشت یتیم نبود، پشت مسکین نبود، ول کرده بود. یدو الیتیم، امروز هم اینجا وله، به ضعیف رحم نکرد که امروز که روز ضعف اوست بهش رحم بشه، ارحم تو رحم نکرد. حالا بلا طعام، غذا اونم نداد دیگه، اون چی میخورد؟ اون بدبخت که مسکین بود باید با هر چی گیرش میومد سر میکرد. آره؟ حالا اینم همون میشه، اینم باید با هر چی که گیرش میاد سر بکنه. ولا طعام الا من قسلین، چی گیرش میاد اینجا؟ فقط چرک و خون و عفونت که از تنش میاد بیرون، تنها چیزی که تو جهنم گیرش میاد همینه، اونم غذاش همون. ولا طعام الا من قسلین لا یاکله الا الخاطئون، دوباره خاطئونی که در مورد فرعون گفته بود بالخاطئه، این غذای کیاس؟ غذای اونایی که اشتباه میکردن، حالیشون نمیشد، هر چی میگفتم داری اشتباه میری، نمیفهمید، غذاش اینه. فلا اقسمو به ما تبصرون و ما لا تبصرون انهو لقول رسول کریم و ما هو به قول شاعر. اینا رو قبول کنید دیگه، من قسم نمیخورم به اون چیزایی که میبینید و چیزایی که نمیبینید، بشنوید حرف این رسول کریم رو. اینایی که میگه ما هو به قول شاعر، نه حرفای شاعرانه نیست، نه شعر و ور نیست، قلیلا ما تومن، ولی خب کمی اونایی که قبول کنید. ولا به قول کاهن، اینا حرفای جنباز و رمال هم نیست، قلیلا ما تذکرون، ولی خب حرف تو گوشتون نمیره. تنزیل من رب العالمین، هر چی میگه من فرستادم داره میگه. لو تقبل علینا بعض الاقاویل، اگه حرف به من بچسبونه ولو یک کلمه، لاخذنا منه بالیمین، با دست راستم میکنمش. این پیغمبره یک کلمه من حرف بچسبونه، ثم لقطعنا منه الوتین، بعدم رگ گردنشو میزنم. شدیدترین تهدیدی که خدا تو قرآن کرد در مورد پیغمبر، میگه این علکی حرفا اینو دست کم نگی، اگه یک کلمه به من حرف بچسبونه رگ گردنشو میزنم، هر چی میگه گوش بده، همش حرفای منه، همش حقه، همش از الحاقه داره حکایت میکنه، همش همینه، همینه که داره میگه، یا قبول میکنی یا میای اینجا میفهمی، وقتی تو سرت میزنی که بیچاره شد. فما منکم من احدن انها حاجزین، هیچ کی هم نیستش که شما رو تو پناه قرار بده، را در رو نسبت به حرفای این آقا نداری، را چاره نداری، را فقط هم که حرفای اینو گوش بدی، به چیز دیگه و کسی دیگه دلت خوش نباشه که یه جا دیگه میری حلش میکنه وسط. و انه لتذکرتون للمتقین و انا لنعلم ان منکم مکذبین، هر چقدر بگم میدونم آخرش خیلیاتون قبول نمیکنید. و انه لحسرتون علی الکافرین، قبولم نمیکنی، قیامتم چی میشه برات؟ میشه حسرت. و انه لحق الیقین، همه اینایی که گفت یقینیه و حق یقینه. فسبح بسم ربک العظیم، الحمدلله یه سوره حاقه هم امشب خوندیم، همه اینا حقه، همه اینا درسته. و خوش به حال اونی که موقع جان دادن پناه داره، پشت و پناه داره، دلگرمی داره. کافر بی پناه، مؤمن پناه داره، اولیاء او لحظه جان دادنش حاضر میشن. امام صادق فرمود که این که میبینی گاهی مؤمن، من دیدم در بعضی از مؤمنی لحظه جان دادنشون کنارشون بودم، این صحنه رو دیدم، یه عزیزی بود که ما تلقینش رو میگفتیم موقع جون دادنش، این صحنه رو قشنگ اونجا دیدم، بعد سخنان مجلس ختم او هم ما بودیم 12 سال پیش، اون تو جلسه سخنانی هم گفتم این رو که امام صادق فرمود گاهی مؤمن موقع جون دادن این کنار پلک چشمش خیس میشه، فرمود این اشک شوقه از دیدن پیغمبر اکرم و امیرالمومنین. میگه اونی که یه عمر سنگشو به سینه میزدم اومد و درست بود و واقعی بود، همین بود، و یه سروری داره اون لحظه و یه شادمانی داره که تو بعضی روایت داره ملائکه بهش میگن دنیا که دیگه نمیخوای برگردی. میگه اگه با این آقا، با این دوتا آقا، حالا تو بعضی روایت امیرالمومنین پیغمبر داره، بعضی 4 معصوم داره، بعضی 5 تن رو داره، مؤمن میگه اگه منو با اینا میخواین ببرین، من همه دنیا رو میدم که فقط با اینا باشم یه لحظه. میگه نه هستی با این دو نفر مثلا. میگه دنیا رو میخوام چیکار؟ گوره بابا این دنیا و اهلش، فقط منو یه لحظه از اینا جدا نکنی. اون حس پناه، حس شوق، حس آرامش، حس اطمینان. چرا آقا؟ چون انا و علیان ابوا هذه الامه، پیغمبر و امیرالمومنین پدران امت. اونجا به همه حقیقت اینو میفهمیم. الان یه چیزی میشنویم، بعد از مرگ میفهمیم بابای تو، اونی که پشت و پناهت بود، همه کست بود، دار و ندارت بود تو این هستی، تو این عالم، پیغمبر بود، امیرالمومنین. خوشبار اونا که تو دنیا بفهمن اینو. و این باعث میشه که اونجا از دیدن و اوج سرور، اینجا از دوری از اونها اوج غم، از پدر، این پدرها، اون نالهی که فاطمه زهرا داره این ایام بعد از رحلت رسول الله، مثل اینایی که مثلا تو قبرستون برای یه بابایی داره گریه میکنه، این نیستش که. گریه او از این جنس نیست، گریه او گریه برای پدریست که پدر این امته، ابوا هذه الامته. و چرا داره داد میزنه؟ میخواد این امت رو بیدار کنه که بابا پدر از دست دادید، همه تون بی پدر شدید، نگیم فقط فاطمه بی پدر شد، همه تون بی پدر شدید. چی کار کردن؟ این دیگه مال همین ایامه دیگه، که صدای گریه فاطمه آروم نمیشد در مدینه. اومدن گفتن یا علی به فاطمه بگو یا شب گریه کنه یا روز، خسته شدیم از این همه صدای ناله و گریه. چیکار کرد امیرالمومنین؟ آخر دیگه برای فاطمه در بیرون شهر، همین ایام بود، بیت الاحزانی ساخت، یه منطقه درست کرد خارج از شهر. ناله فاطمه که آرام نمیشد، این صدای شیون و گریه که آروم نمیشد، از همون کنار بستر رسول الله این ناله بلند شد. فقط هم یک لحظه لبخند به لب فاطمه زهرا نشست که سوال کردن خانم جان چی شد شما یه لحظه لبخند زدین؟ فرمود پدرم در گوش من گفت فاطمه جان خیلی غصه نخور، تو خیلی زود به من ملحق میشی، خیلی بعد از من نمیمونی. این بود که من لبخند زدم، آروم شدم که خیلی دور نمیمونم از پدرم. البته شما اینها رو باید خوب دیگه روش فکر بکنید، اگر حال فاطمه زهرا در فراق رسول الله اینه، حال امیرالمومنین هم همینه ها. و دیگه اینو بذار کنارش که علی هم این داغی که فاطمه داره در فراق رسول الله رو خواهد داشت، هم داغی که در فراق فاطمه خواهد داشت، همش با همه. لذا خودش گفت مخافت ان تطول حیاتی، فقط میترسم بعد تو زیاد زنده بمونم، حیات من طولانی بشه. مخافت ان تطول حیاتی، فقط میترسم که بعد تو زیاد زنده بمونم، فقط از این میترسم فاطمه جان. بیت الاحزانی درست کرد برای فاطمه زهرا خارج از شهر. عصرها دست حسن و حسین رو میگرفت فاطمه زهرا، میومد خارج از شهر، مینشست ناله میکرد، یاد رسول الله میکرد، فراق رسول الله رو، داغش رو در دل خودش تازه میکرد. تا یه روز اومد دید که این بیت الاحزان رو، این حصیری که این سایبانی که روش بود زدن خراب کردن، نخلهایی که ستون بود آتش زدن، کنهو تحمل همین ناله فاطمه در بیرون شهر رو هم نداشتن که فاطمه اینجا گریه بکنه و ناله بزنه. فدای این خانم که دیگه کسی حوصله صدای نالش رو هم نداشت. چی بگم از مظلومیت این بانو؟ در مسجد سخنرانی کرد این مردم رو بیدار کنه، فایده نکرد. در خونه تک تک این مهاجرین و انصار رفت به یادشون بیاره بیعتشون رو، افاقه نکرد تا اون لحظه ای که یهو بین در و دیوار صدای فاطمه بلند شد. من روزه امشبم هم همین باشه، خیلی اذیتتون نکنم، طولانیش نکنم، اولی که آیه نازل شد در مدینه که از این به بعد کسی حق نداره پیغمبر رو با عناوین صمیمانه صدا بزنه، همه باید رسول الله بگید به پیغمبر. لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم که دعاء بعضکم بعضا. دیگه همونجور که همدیگر صدا میزنید صمیمانه، حق نداریم پیغمبر رو این شکلی صدا کنیم. و فاطمه زهرا در منزل بود، حسن و حسین اومدن گفتن مادر جان آیه نازل شده اینطور گفته. پیغمبرم رو حساب هر روز که روزی چند وعده بعد هر نماز میومد به منزل این خانواده، وارد شد بر خانه فاطمه. تا وارد خانه شد فاطمه زهرا صدا زد السلام علیک یا رسول الله. پیغمبر اکرم فهمون دخترم چرا اینطور صدا زدی منو؟ عرض کرد بابا دستور قرآنه که شما رو دیگه صمیمانه صدا نزنیم، رسول الله بگیم. فهمون دخترم تو همون یا ابتاه بگو که هم دل با این بیشتر آروم میشه، هم خدا با این بیشتر راضی میشه. ارزال رب، خدا بیشتر با این راضی میشه. تو همون یا ابتاه بگو. و هم عرض کرد چش بابا جان، من بازم از این به بعد یا ابتاه میگم. بعد یه یا ابتاه هست، قطعا این دیگه دل پیغمبر رو شاد نکرد، آرامشی برای پیغمبر نیاورد. اونم اون یا ابتاه بود که در فشار بینه در و دیوار فریاد زد که همه بشنود یا ابتا ها کدا یفعلو به حبیبت. ببین با میوه دلت دارن چه میکنه، ببین با حبیبه تو دارن چه میکنه، با محبوب تو چه میکنه. این همون دریه که تو بدون اجازه ازش رد نشد. همون در یه گگه در میزدی کمی طول میکشید و باز نمیشد تو میرفتی که لابد فاطمه کاری داره که نمیتونه در رو باز کنه. ببین چطور دارم فشار میده. الا لعنت الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلب. خدایا در فرج آقا امام زمان تعجیل بفرما، عمر ما نوکری حضرتش قرار بده، نسل ما نوکران حضرتش قرار بده، اموات علما شهدا فقها امام راحل از سایه سر سفره با برکت رسول الله و فاطمه زهرا میهمان بفرما. شب اول قبر فاطمه زهرا به فریادمون برسان، شر ظالمی به خودشون برگردان، رهبر عزیز انقلاب حفظ و نصرت عنایت بفرما. هر چه گفتیم و صلاح ما بود، هر چه نگفتیم و صلاح ما میدانی، برای ما رقم بزن. بن نبی و آله رحم الله من قرأ الفاتحه مع السلام.